بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. هدیه به پیشگاه مطهر آقا سید الساجدین زین العابدین علیه السلام صلواتی تقدیم بفرم. اللهم صل. خب به سنت هر شب اول شکر خدا رو به جا بیاریم واقعا که تونستیم تو مجلس امام حسین علیه السلام شرکت کنیم، یه سلامی به اون حضرت در واقع ابلاغ کنیم و سلام بدیم به اون حضرت. این سلام ها واقعا هر یه دونش میتونه یه قبرستون رو از عذاب نجات بده. تو اون قصه ای که مرحوم آشخواص قومی تو مفاتیح دارن، من مختصر رو عرض میکنم که فقط تلیعه عرضمون باشه و توجهمون به سید الشهدا علیه السلام، که دو نفر یزدی اینها با هم قرار میذارن، هر کدومشون زودتر از دنیا رفتن به دیدن اون یکی میان. خب آدم فهم میکنه که مثلا بعد از مرگم مثل دنیاست که ما قرار مدار بذاریم. خب وقتی آدم از دنیا میره دیگه دست خودش نیست که حالا قرار بذاره. یکیشون از دنیا رفت و دیگه خبری نشد ازش، این که باش قرار داشت دید خبری نیست. مدتی گذشت، یه شب اومد به خوابش، تو خواب هم تو خواب گفت کجا بودی تا حالا، مگه ما قرار نداشتیم که زود بیا خبر بدی؟ گفت تا همین امشب گرفتار بودم و امشب از سر شب تا الان سید الشهدا علیه السلام سه بار اومدن به قبرستان ما به دیدن همسر اوسشرف آهنگر، و به خاطر قدوم اون حضرت عذاب و از اهل قبرستان برداشتن و من آزاد شدم، تازه از گرفتاری خلاص شدم. ایشون آخه پا میشه و پرسون فردا خونه اوسشرف آهنگر رو پیدا میکنه و من خلاصه شو دارم عرض میکنم. وقتی از اوسشرف میپرسه که همسر شما از دنیا رفته، بله. خونتون زیاد روزه میخوندین؟ نه. زیاد کربلا میرفت؟ نه. میگه این سوالا واسه چیه میکنی؟ میگه برای اینکه من یه همچی خوابی دیدم. ایشون میگه من خانومم یه عادتی داشتش که هر روز زیارت عاشورا رو با صد لعن و سلام میخون. این پاسخیست که سید الشهدا بهش دادن شب اول قبل. اون موقعی که ما دست ما دنیا کوتاه میشه، ائمه فرمودن بیشترین نیازی که به ما دارین همون موقعیست که میرسه به حلقومتون، این جون میرسه به اینجا، این نفس و نفس اینجا میرسه و تمومه. اونجا دستتون رو میگیریم، یعنی اونجا هم میگیریم، نه اینکه جای دیگه نگیرن. همه امید ما به همینه. دیشب یکی از عزیزانی که اینجا تشریف داشتن بعد با هم صحبت میکردیم، از راجب یه جوانی سوال میکردن که این جوان حالا دیگه توی اوضاع اول الان یه بدبینی های براش پیدا شده نسبت به بعضی مسائل، و خلاصه زده زیر همه چی، نماز و روزه و واجبات و فلان. میپرسید بعد چی کارش کنیم اینو؟ گفتم خب با امام حسین رابطه چطوریه؟ گفت نه اونو تعظیم میکنه، تجلیل میکنه. گفتم تا موقعی که اینجا رو خراب نکرده باشه راه نجات هست، مطمئن باش. و درسته که عزاداری و زیارت سید الشهدا به لحاظ فقهی مستحبه، واجب نیست، البته اعراض ازش مشکل داره، ولی حالا کسی خیلی هم مقید نباشه مستحبی رو ترک کرده، ولی این مستحبیه که همه واجبات اصلا به این بنده. ما همه دینمون خلاصه روی عنایت سید الشهدا علیه السلام و فداکاری سید الشهدا علیه السلامه که بزرگان ما یاد دادن که بدونیم مثلا نماز که میخواییم بخونیم، اول نماز، آخر نماز، سلام به ابی عبدالله علیه السلام، این نماز رو ما از ایشون داریم، حج رو از امام حسین داریم، اصلا همه دین رو از امام حسین داریم بلا شک، و از مجالس امام حسین علیه السلام و از زیارت های امام حسین علیه السلام. این است که بهش گفتم این بالاخره شیر شیعه رو خورده، خون شیعه تو رگش، این امام حسین بالاخره دستش میگیره، نامی نباش شما مطلقا. و خلاصه اون راه نجات، اون آخرین تیری که اگه آدم بخواد بزنه همین تیره دیگه، تیر امام حسینه که بعد به هدف بخوره انشاءالله. امیدواریم که این نعمت عظما رو خدا از ما و بچه هامون نگیره و روز به روز بر شدت و عمقش بیفزاید انشاءالله. خب بحثی که ما داشتیم از شب اول در بحث اخلاق و تربیت با محوریت اخلاق، در واقع ویژگی های اخلاق رو گفتیم، معیارش هم گفتیم، دیشب رسیدیم به این که میخوایم فضائل و رذائل رو عرض بکنیم. گفتیم که فضائل و رذائل اینها در واقع دو تا سرآمد دارن هر کدوم. سرآمد همه فضائل میشه شکر و سرآمد همه رذائل میشه کفر، و این دو تا تو قله وایستدن، یعنی تمام فضائل ذیل شکر قرار میگیره، تمام رذائل هم ذیل کفر قرار میگیره. شکر یعنی چی؟ معنی لغوی شکر تو عربی روشنه، ما تو همه معنی تو فارسی به کار میبریم، یعنی یه لطفی که کسی به آدم کرده، به تعبیر که توی روایات و لغت و اینا داریم، یه معروف، یه کار خیلی که کسی واسه آدم کرده، آدم اون رو ببینه و ازش قدردانی بکنه. یعنی این صفت قدردانی یه صفت بسیار پسندیده ایست که همه اینو میفهمن، حسنش رو و خوبیش رو. و برعکس کفر یعنی چی؟ کفران، همون کفرانه، یعنی قدر ناشناسی، یعنی ناسپاسی. اینم همه میفهمن، با هر دین و آیین و مذهبی کافیه طرف عقل داشته باشه اینو میفهمی که چقدر کار زشتیه. شما به یکی یه احسانی بکنید، اصلا هیچ گونه قدر شناسی و سپاسگزاری از شما نکنه، شما تعجب میکنید، میبینید آدم نی. دیشب حدیث نورانی امام سجاد علیه السلام رو خوندم که اصلا فرمودن اگر این معرفت حمد خدا نبود، معرفت حمد خدا نبود، فرق دیگه بین انسان و بهائم نبود، یعنی از حدود انسانیت آدم خارج می شد، به حد بهیمیت تنزل پیدا می کرد. افتخار انسان عقلش دیگه، یعنی ما مثلا بر حیوانات خودمونو بالاتر از حیوانات بدونیم یا نمیدونیم، مثلا گاو و گوسفندو که می بینیم میگیم ما بالاتریم یا نمیگیم؟ خب چیمون بالاتره؟ هیکلمون که بالاتر نی، زورمون که بالاتر نی، غذامون که بیشتر نی، چیمون بالاتره؟ یعنی افتخار اگه بکنیم به چی میکنیم؟ به عقلمون میکنیم دیگه. میگیم مثلا فرض کنید ما تو مثلا همین محاوره های عامیانه میگیم مثلا طرف اندازه گاو نمیفهمه، مثلا اینجوری میگیم به عنوان ضرب المثل، یا میگیم حمار مثلا، این یعنی نفه. یعنی وقتی میخوایم توهین بشه مثلا به کسی که حالا کار درستی هم نیست، این مصادیق سبه، مگر اینکه طرف شایسته این باشه که مثلا حبیب ابن مظاهر اسدی ظهر عاشورا وقتی که سید الشهدا خواستن نماز بخونن، یکی از اون خبیثا اومد گفتش که حسین تو میخوای نماز بخونی. حبیب عصبانی شد، با این کلمه حمار خلاصه یه چیزی بهش فرمود. این حمار شایسته اوه، اما اینکه مؤمن بخواد به مؤمن این لفظ رو بگه شایسته نیست، نباید بگه. منظورم اینه این لفظ آدم وقتی میگه منظورش اینه که تو انقدر نمیفهمی دیگه، یعنی اون فهم و شعور و عقل که افتخار انسانیته. این تو کجا خودشو نشون میده؟ توی شکر نشون میده. و اگر کسی نعمتی دیگری در اختیارش بذاره یا واسطه بشه، واسطه نعمت بشه و انگار نه انگار خودشو موظف به شکر گذاری نداند، میگه بابا این عجب چه آدمیه، مثلا انقدر شعورش نمیرسه تشکر کنه. یه استفاده کاربردی و به قول روانشناسا عملیاتی سریع بکنم و رد شم. ببینید ما اینو باید جدی بگیریم، به بچه هامون، اولا خودمون و بعد بچه هامون و زیر دستمون این روحیه شکرگزاری رو یاد بدیم. خیلی مهمه. کوچکترین چیزی که کسی برای ما انجام میده خودمون رو موظف بدونیم که تشکر کنیم ازش، ولو لفظی، ولو لفظی. الان با همین پیامک ها میشه تشکر کرد. آقا مثلا خیلی کارا با این پیامک ها را میفته. خب مقید باشیم آخرین پیامکمون تشکر باشه. این خیلی شیرینه، خیلی انسانیه، خیلی زیباست. بچه هم یاد میگنن، یا تو خونه مادر زحمت میکشه، پدر زحمت، همه از هم تشکر کنن. یعنی اینو جا بندازه آدم، تو مدرسه آدم جا بندازه روحیه شکرگزاری. که من یادم یه موقعی ما معلم راهنما بودیم توی مدرسه، بعد مثلا توی 60 نفر دانش آموز دو نفر بودن، اون دو نفر هم تو ذهن من مونده اسمشون، هنوزم از رفقای ما، الان دیگه با هم همکار و رفیقیم. اون موقع مثلا حالا شاگرد بودن، دو نفر بودن که عصرا وقتی میخواستن برن خونه میامدن معلم راهنما تشکر میکردن. این اصلا اینا شاخص بودن. خب بقیه هم میتونن این کارو بکنن، چرا این رویه رو ندارن؟ عمدش برمیگرده به تربیت خانوادگی و البته مدرسه هم میتونه موثر باشه، مربیان خوب هم میتونن موثر باشن. فرقی هم نمیکنه، بزرگ از کوچیک تشکر کنه، کوچیک از بزرگ تشکر، حتما نباید کوچیکتر از بزرگ تشکر کنه. این تشکر کردن یه فرهنگه و آدمو به اون قله فضائل، به اون قله نزدیک میکنه. خب عرض به خدمتتون، حالا میخوام عرض بکنم، ببینید یه نکته زیبایی که امشب میخوام عرض بکنم اینه. دیشب به تو اشاره کردم، حالا امشب نتیجه‌گیری بکنیم. ببینید ما منعممون خداست، یعنی همه چی به خدا برمیگرده. پس اگه میگیم شکر، شکر منعم، منعمی که حالا بخوام به اصطلاحی که میطلبیم منعم به ذات، اونی که همه چی مال اوه خداست. پس اول کسی که باید در مقابل شاکر باشیم خداست. شاکر چی باشیم؟ شاکر معرفتش، معرفتش که اون حدیث امام سجاد که دیشب خوندیم همینم میرسون که خدایا دو تا نعمت و حضرت روش دست گذاشتن، یکی معرفتت، یکی معرفت حمدت. اینا خیلی عمیقه ها، یعنی باور کن این صحیفه سجادیه که دیشب ذکر خیلی ازش کردیم، هر یه دونه دعاش علمای ما شرح نوشتن برش، یعنی کلی معارف دینی تو یه دونه این دعاها وجود داره، مندرجه. هر یه جملهش کلی میشه ازش استفاده علمی کرد و استفاده عملی. دو تا نعمت رو حضرت استفاده بارز کردن، روش دست گذاشتن و تأکید کردن، یکی این که خدایا خودتو به من شناسوندی، یکی همی که معرفت حمدتو به من دادی، حمدتو شناسوندی، یکی این که خودتو شناسوندی که حمدتو شناسوندی. یعنی هم تو رو شناختم، هم فهمیدم که باید حمدتو رو به جا بیارم. خب این اگر فهمیدم، حالا اگه نکنم میشه کفران دیگه، و این میشه اول کفر. یعنی اولین کافر، کافر بالله، یعنی کسی که خدا رو میشناسه، که فطرتاً ما خدا رو میشناسیم ولی انکار میکنه، ولی تسلیم نمیشه. پس تسلیم شدن در برابر ربوبیت رب، که حالا بخوام یکم فارسی تر بگم، راحت تر بگم، یعنی خدا رو به خدایی بپذیرم. هم یک کلام، خدا رو به خدایی بپذیرم. دیشب عرض کردم بگم انتن امر رب، این دعاهایی که نمازهای مسجد کوفه رو نگاه بکنید تو مفاتیح دعاهاشو، خیلی جالبه، دعاهای خیلی باحالی داره مسجد کوفه، که مثلا شما میرید اینجا مقام زین العابدین، اونجا ستون توبه حضرت آدم، ستون هفتم ایشالا مشرف شدین به ترتیب فضیلتی که بزرگان ما گفتن، ستون هفتم، پنجم، سوم از اینجا شروع میشه. یعنی اگه فقط یه جا خواستی نماز بخونی، ستون هفتم بخونی که مال ستون توبه حضرت آدم، چهار رکعت نمازه، بعد پنجم، بعد سوم، که سوم الان توی اون مسقف است که مقام زین العابدین علیه السلام. دعاهای بعدش میشه دعاهای باحالیه. وقتی یکی از اون دعاها، یا شاید بیشتر یکیش، هم همین انت نعم الرب و انا بئس العبد، یعنی خدایا تو چه پروردگار خوبی هستی، من چه بنده بدی ام. حالا به قسمت اولش کار داره، یعنی ما در برابر این لطف خدا خاضع شیم، بگیم خدایا عجب خدایی. خب اگر کسی این رو زیر بار نره میشه کافر. اول رکن اعتقادی ما همین ایمان به الله دیگه، اصلا ایمان یعنی همین، یعنی قدردان خدا بودن. اولین پله قدردانی معرفت خداست و تسلیم شدن به معرفت خدا. مؤمن یعنی کسی که خدا رو به خدایی قبول کرده، تموم. انت رب و انا المربوب، اینم کجاست دعاش؟ دعای بعد از نماز زیارت امام جواد علیه السلام تو کاظمه، ان شاءالله مشرف شدی حتما این دعا رو بخونی. تو سامرام این دعا رو داره، بعد از نماز زیارت امام هادی و امام عسکری علیه السلام این دعا رو داره. اولین جمله دعا انت رب و انا المربوب. خیلی جالبه، یعنی خیلی زیباست. ائمه ما ببینید چه جوری دعا میکردن، یعنی خدایا تو ربی، من مربوبم، یعنی تو همه کاره ای، منم هیچ کارم. مربوب یعنی منو داری اداره میکنی، هر لحظه منو داری میچرخونی، میگردونی، همه چیمو داری اداره میکنی. سامر را هم تو کاظمین بعد از نماز، اینو مرحوم آشخباس قومی تو قسمت ملحقات مفاتیح آورده ها، یعنی تو اون قسمت زیارت کاظمین علیه السلام نیورده، تو قسمت ملحقات عنوان بالاش هم نوشته بعد از دعای بعد از نماز زیارت امام جواد علیه السلام. بعد این همینو، البته دعاش یک کمی بعضی فرازهاش با دعای کاظمین تفاوت داره، ولی تو سامرام، تو اعمال سامرام شما ببینی هست همین دعا. این جملهش مشترکه و خیلی جملات دیگهش، انت رب و انا المربوب. و یا اون مناجات امیرالمومنین تو مسجد کوفه که اونم همین تعابیر داره، که مولای مولای داره ها، اون مولای مولای خدا را آدم اینجوری میخونه. این روح توحیده، این میشه رکن اول ایمان، که ایمان به خداست. خب چون بحثمون اعتقادی نیست دیگه از این میگذاریم. رکن دوم میشه پیامبر اکرم. اگر کسی خدا رو میپذیره به عنوان منعم حقیقی، اون وقت اولین کسی که واسطه نعمت خداست میشه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. ما هر چی داریم از پیغمبر داریم، هدایتمون از پیغمبر داریم، ببخشید اینجوری آدم شدنمون مدیون پیغمبریم، وگرنه هیچ جا تشخیص نمیدادیم. پیامبر رو خدا فرستاد و پیامبر ما ببینید اصلا قابل مقایسه نیستن با پیامبران دیگه. پیامبر اسلام پیامبر همه پیامبرانن، به این معنی بگم اصلا امت پیغمبر همه امت هاست با همه انبیایشون، تمام انبیا با امت هاشون میشن امت پیغمبر. یعنی پیامبر اکرم یه همچین امتیازی دارن، لذا همه عالم مدیون پیامبر اکرم، همه عالم، حتی اونایی که خودشونو پیروان حضرت موسی و حضرت عیسی و حضرت ابراهیم اینا میدونن، اینا هم پیامبر هدایت کرده همشون رو. حالا در جای خودش میشه این بحث رو کرد، منتها چقدر پیغمبر رو میشناسیم و چقدر قدرش رو میدونیم. حد اقل این که ما این نعمت رو قدر بدونیم اینه که پیامبر رو به عنوان رسول اعظم، رسول اکرم، رسول من الله و معصوم، این رو ما بپذیریم. یعنی به تعبیر ساده تر بگم، گفتیم خدا رو به خدایی، پیغمبرم به پیغمبری بپذیریم. وقت این لوازم داره، اگه ما پیغمبر رو پذیرفتیم، یعنی پذیرفتیم که از این دهان مبارک پیامبر جز وحی بیرون نمیاد. امکان نداره که پیامبر صلی الله علیه و سلم مثلا مثل ماها عصبانی شن مثلا یه چیزی بگن خلاف رضای خدا، این اصلا امکان نداره. عصبانیت پیامبرم برای خداست، غضب پیامبرم لله، خوشحالی پیامبرم لله، اصلا هیچی جز برای خدا در این وجود مقدس یافت نمیشه. میشه یه تافته جدا بافته، میشه دو جدا بافته. انما انا بشر مثلکم یوها الی، فقط خدا به ما لطف کرده ایشونو در قالب بشر تنزل داده که ما بتونیم از ایشون بهره مند بشیم. این منتی است که خدا گذاشته، که قد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم. این منت خداست واقعا. قدر این نعمت رو میدونی؟ حیف که نه ما بزرگتر از ما قدرشون ندونست، که در روایت داریم که پیامبر فرمودن یعنی رسول خدا مکفرن، مثلا تعبیر مکفر اومده. مکفر یعنی کفران شده نعمت ایشون، یعنی حق پیامبر در طول تاریخ شناخته نشده. خلاصه بگم بهشون انشاءالله تو قیامت خدا تازه پیامبر و اهل بیت اونجوری که هستند، حالا اونجوری که هستند هر کسی هم البته در حد فهم خودش انشاءالله میشناسه، ما تو معرفت پیامبر و توی قدردانی از این وجود مقدس عاجزیم. ولی حداقلش اینه که به قول معروف بازی ده نگیریم دیگه، یعنی هر چی که پیغمبر گفتن بزنیم رو سرمون چشم تموم. اطیع الله و اطیع رسول، اطیع رسول عین اطیع الله، حکم پیامبر عین حکم خداست. فلا و ربک لا یؤمنون، سوره احزاب آیه 36، فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. این شرط ایمان توی این آیه بیان شده. شرط ایمان اینه که باید مردم شما پیامبر رو بپذیرن، یحکموک فیما شجر بینهم، یعنی شما رو حاکم قرار بدن، بعد شما هرچی فرمودید با جون و دل قبول بکنن. ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت، اون چه که شما فرمودی، اون چه که حکم کردی بزن رو چششون، یعنی تسلیم محض در برابر پیغمبر. این میشه شکری که ما در حد نسبت به نعمت وجود پیغمبر باید داشته باشیم، حداقل شکر. پس اینا میشه رکن دوم ایمان، معرفت النبی، معرفت الله، معرفت النبی. سه روشن دیگه، بعد از پیامبر اون بالاترین نعمت خدا بر ما نعمت معرفت امام علیه السلام، این 12 امامی که خدا واقعا منت گذاشته. دیشب هم گفتیم، پریشب هم گفتیم، هر شب هم بگیم کمه، همین که ما افتخار میکنیم که جزء امت پیامبریم و جزء امت امام زمان علیه السلام، این که آخرین وصی پیامبر، این بالاترین افتخار باور کنه اگه قدرشو بدونه، اگه قدرشو بدونه. همون وظیفه‌ای که در قبال پیامبر داریم در قبال امامان داریم، فرق نمی‌کنه، هیچ فرق نمی‌کنه. تنها تفاوت اینه که به پیامبر وحی دین و شریعت میشد ولی به ائمه وحی شریعت نمیشه، تنها تفاوت همینه. بگه نه تو اطاعتی که ما باید بکنیم هیچ فرقی نمی‌کنه بین پیامبر و امام. میشه رکن سوم دینداری که چیه؟ که معرفت الامامه. خب ببین این سه تا رکن یعنی شکر نسبت به خدا که نتیجهش تسلیم در برابر خداست. رکن دوم قدردانی از پیغمبر که نتیجهش تسلیم در برابر پیغمبره، و سوم شکر نعمت امام که نتیجهش تسلیم در برابر امامه. خیلی ساده و صریح و راحت بگم، خدای متعال این شکر واجب رو ازش کوتاه نمیاد. یعنی این شکر واجبه، تو همه مراحلش هم واجبه، ولی یه درجاتشو خدا میگذره یه درجاتشو نمیگذره. اگه میخوای بنده خدا باشی این سه تا شکر رو نباید کم بذاری ازش، یعنی خداشناسی، پیغمبرشناسی، امامشناسی. اگه این سه تا بود تو مسیر بندگی خدا میای، اگه نبود نمیای اصلا تو مسیر، اصلا تو خط نمیای. میدونی اگه بخوای عباداتی انجام بدی مثل نماز و روزه و حج و زکات و اینها باید تو این خط باشی و انجام بدی. اگه تو این خط نباشی هیچ فایده نداره. حالا برو زور بزن نماز بخون، میشه نماز بی ولای او، عبادتش بی وضو، فایده نداره. یعنی این شکر واجب و این سپل شکر واجب و خدا هیچ جوری ازش کوتاه نیومده و نمیاد، در مورد هیچ کم استثنا نخورده. لذا این میشه اصل ایمان. اون وقت نفیش و کسی که این رو نداشته باشه میشه کافر، میشه کافر. من مات لا یعرف و امامه، مات میتتن جاهلیه، اصلا کلن مرخه است، اصلا انگار موحد نی، انگارم نداره، واقعا موحد نی. کسی که مرگش بمیره بدون معرفت امام، این آدم اصلا موحد نیست، ما تمیتتن جاهلیه، یعنی خداشناس نیست. خداشناس یعنی علی شناس، خداشناس یعنی پیغمبر شناس. این میشه اصل دینداری. ما به اینا میگیم چی؟ میگیم اعتقادات. که اگر کسی کفر نسبت به این ذوات مقدس داشته باشه میشه کافر و غیر مؤمن، و خدا بهشت رو و عاقبت به خیری رو برای مؤمنین قرار داده. درست. حالا نتیجه‌ای که میگیریم از این بحث مختصرمون اینه که نگاه کنید اعتقاداتی که ما داریم، همین هست که گفتیم، بخشی از اخلاقیاته، بخشی از اخلاق. اخلاق یه معنی جامعی داره، بخشیش میشه اینی که ما میگیم اعتقادات. یعنی آدمی که کافره بد اخلاق تنی آدمه، کافر بالله بد اخلاق تنی آدم تو دنیا کافر بالله. چرا؟ چون نسبت به اون کسی که همه نعمت ها رو آن به آن داره به اون میده داره کفران میکنه. خب کفران نعمت مگه بد اخلاقی نی؟ چطور اگه مثلا یک فرض کنید یک کسی یه پولی آقا ما بده، ما نیازمندیم، یک کسی فرض کن الان محتاجیم 1 میلیارد 5 میلیارد 10 میلیارد در اختیار ما بذاره، خب کار ما را بندازه، خونه باسش خودمون تهیه کنیم، نمیدونم مشکلاتمون رو حل کنیم، چقدر خودمون رو مدیون اون میدونیم؟ تا آخر عمر دلاراز میشیم در مقابلش. چی کار کرده؟ یه بنده خداست که واسطه شده واسه اینکه یه پولی من برسه. اون وقت در مقابل خدایی که همه چی رو من داده من کفران کنم؟ این بد اخلاقی نیست؟ چطور این بد اخلاقیه اگر مثلا یک کسی یک کمک مالی کرد و من اصلا این کمک مالی رو کرد که من چیکار کنم؟ این کمک مالی رو کرد که من برم به زندگیم بزنم، بتونم سعادتمند بشم، بتونم خونه دار بشم، بتونم شاغل بشم، بتونم دوزی نکنم، یه شغل آبرومند. حالا اینا رو اومدم حیف و میل کردم و اصلا انگار نه انگار که این برای چی داده بود. اینا همه هر کی بشنه میگه عجب آدم بی اخلاقیه، عجب آدم بیمعرفتیه، عجب آدم قد ناشناسیه. خب اصلا نعمتی که خدا ما داده قابل مقایسه است با اینا؟ پس میخوام بگم اعتقادات فرع، یعنی در واقع زیر چتر اخلاق قرار میگیره. البته میدونم ممکنه یه اصطلاح رایج نباشه، اشکالی هم نداره، ما الان داریم منظور خودمون رو بیان میکنیم. این که من گفتم اخلاق یه معنی جامع و عامی داره میخوام نشون بدم به شما. یه بخشش میشه اعتقادات، که اگر کسی این رو یعنی اعتقادن منکر خدا یا منکر پیامبری و منکر امام بود در حقیقت داره بد اخلاقی میکنه. درست؟ عاقبت به خیری هم مال همینه. یه بخش دیگه ما تو فقهمون داریم، شما حتما شنیدید دیگه، ما فقهمون سه بخش داره، میگیم اعتقادات، اخلاق، احکام. من دارم این ستار امشب توی قفسه برای شما میچینم. اخلاق یه معنی جامعی داره، یه بخشش با این توضیحاتی که دادم ذیل به نام اعتقادات میشه، یه بخشش همون بخشی که تسلیم در برابر خدا، تسلیم در برابر پیامبر، تسلیم در برابر امام، بحث عمل به فرمایشاتشون بحث دیگریست، خود قبول کردنشون. ببینید این در مورد پیامبر و امام خیلی مهمه که ما اصل این که پیامبر رو به پیامبری بپذیریم این اصل اولیه و مهمتر از اینی که حالا حرفای پیغمبر رو در عمل بهش عمل بکنیم. اونم بر ما واجبه، اینم واجبه. شکر نعمت هر دوشه. کفران نعمت اینه که هر دو رو شامل میشه، هم این که پیغمبر رو قبول نکنی مثل اینایی که منکر پیغمبرن، یا ائمه رو قبول نکنی مثل اینایی که منکر ولایت ائمه، یا عمل به فرمایشاتشون نکنی، اونم کفرانه، اونم کفرانه. خب ببینید، منتها این کفران آدمو از دایره ایمان خارج میکنه، میشه آدم کافر. یعنی ایمان به خدا، ایمان به پیغمبر، ایمان به امام که نباشه، آدم اصلا از دایره هدایت الهی میفته بیرون، میشه کافر. خب میشه زال، غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، میشه زال، میشه گمراه، یا مغضوب علیهم یا ضال، گمراه، یعنی اصلا تو خط نیست. این میشه بخش اعتقادات ما. یه بخش دیگه هم داریم که ما اصطلاحا بهش میگیم فقه، البته فقه معنی عام میداره، مثلا میگیم بحث احکام، احکام عملی. اینم لازمه شکر گذاریه، اینم لازمه کفران نکردنه. اگه پیغمبر رو واقعا قبول داری، خب چه مرضی داری؟ چرا به حرفاش عمل نمی کنی؟ حلاله، حلال محمد صلی الله علیه و آله و سلم، حلال الی یوم القیامه، حرامه حرام الی یوم القیامه. یعنی این میشه بخش احکام ما. میخوام بگم اینم ذیل چتر اخلاق قرار میگیره، اینم ذیل چتر شکرگزاری قرار میگیره. اگه پیغمبر پیغمبره، یعنی از جانب خودش حرف نمیزنه. اگه جانب خودش حرف نمیزنه، پس من باید حرفشو گوش کنم. هر معصیتی که میکنم، هر نافرمانی که از حکم خدا یا پیغمبر یا امام میکنم، این منو یه درجه، یعنی این هر کدوم نافرمانی ها یه ناشکریه، یه کفران نعمته. مثل یه بچه‌ایه که حرف بابای مهربون چیز فهم حکیم عاقلش رو که داره برای او خیرخواهی میکنه گوش نمیکنه، خب داره کفران میکنه نعمتو دیگه. یعنی ببینید، این شکر و کفر دقیقاً، اگه بنده مطیع در عمل مطیع میشه شاکر، اونی که در عمل آسی و نافرمانه میشه چی؟ میشه کافر. کافر اصطلاحی نه، کافر لغوی، یعنی کفران داره میکنه. پس اون بخش احکام دین ما هم با ذیل همین کفر و شکر قرار میگیره، یعنی میشه اون چتر اخلاق رو اونم انداخت. بنابراین حالا بحثی که تو شبای اول داشتیم ازش استفاده بکنم، این احکامی که ما بهش میگیم احکام شرع، رابطه احکام شرع با اون عقلی که اون شبای اول روش صحبت کردیم چیه؟ اینو یک کمی روش تعامل بکنیم. ببینید، ما عقلمون همونیست که دو سه شب گذشته نسبتاً مبسوط عرض کردم، یعنی اون نوری که خدا به ما قلب ما میتابونه، ما یه سری خوبی ها و بدی ها، یه سری باید و نباید ها رو میفهمیم. خب اما این یه سری باید و نباید و خوب و بد، اینا محدوده، همه خوب و بد ها رو نمیفهمیم. اونایی که میفهمیم ما خوب میفهمیم، اونایی که میفهمیم هیچ شک و شبهه توش نیست. اون باید و نباید هایی که میفهمیم قشنگ مثل یه چراغ قوه است که شما بندازید در حد یه متر خوب روشن میکنه. این چراغ قوه وقتی اینجا تاریک شه برق بره، من این موبایل و چراغ قوه شو روشن میکنم، مثلا 2 متر روشن میکنه، ولی تایه اون سالون رو دیگه نمیبینم، تایه سالون رو نمیبینم. این در حد 2 متر، در حد 2 متر روشنگره، یعنی این 2 متری که من نشون داده واقعا توش خیانت نیست، هم دقیقا نشون داده، ولی 20 متر رو دیگه نشون نمیده. 20 متر دیگه این نورا رو میخواد، نورافکن میخواد، مهتابی اونجا رو میخواد. این مهتابی و اینا اون شرع ماست. شرع که میگیم اینه، یعنی قرآن و احادیث. قرآن و احادیث ها 2 بخش داره. یه سریش تذکراتیست که عقلیه، یعنی ما با عقل به اینها راه داریم، ولی قرآن و حدیث میاد چیکار میکنه؟ همون رو روش تأکید میکنه. خب یه بخشیش هم مال اون اموریست که عقل بهش راه نداره، ولی شرع دقیقا روشن میکنه. تو اصطلاح طلبگی و علم اصول و اینا اینجا میگن مثلا اون گروه اول میگن مستقلات عقلیه، این گروه دوم میگن غیر مستقلات عقلی. حالا یه اصطلاحه، منظور از مستقلات عقلی اون چیزایی است که ما عقلمون روشن میکنه برای ما خوبی و بدی، باید نبایدش رو. منظور از این گروه دوم اینه که عقل ما روشنگری نداره. اما یه نکته لطیف اینجا هست، دقت کنید، اونی که ربط میده این دوتا حوزه رو با هم چیه؟ اون خود عقل ماست. عقل ما میگه اگه جایی رو پیغمبر، اگه تو ندیدی ولی پیغمبر دید و گفت باید این کارو بکنی، عقل میگه بذار رو سره. یعنی پایه، حالا اصطلاح فنیش این میشه، اصطلاح علمیش، پایه حجیت شرع هم حجیت عقله. عقل میگوید که باید به اون چی که پیامبر و امام میفرمایند ملتزم باشی. در واقع اون احکام شرع، التزام ما، تسلیم ما در برابر احکام شرعی که عقل ما بهش راه نداره، اون بر پایه عقله. پس اینم زیر چتر اخلاق قرار میگیره ها، قشنگ همه دین ما زیر چتر اخلاق قرار میگیره. منتها لازمه این که یه حکم شرعی برای ما لازم الاجرا و لازم الاتباع بشه، این نیستش که خودمون کشفش کنیم. باید پیغمبر رو اطاعت کرد یا نه؟ نفس این که باید پیغمبر رو اطاعت کرد رو ما با عقل میفهمیم دیگه، تمام فرمایشات پیغمبر میره زیر چتر این. چه دونه دونه فرمایشاتش رو ما با عقلمون راه داشته باشیم بهش، چه راه نداشته باشیم. به نظرم بیشتر از این توضیح نخواد، عزیزان ما خودشون اهل مطالعه هستن، کاملا متوجهن. وقت جالب اینه که اون جاهایی که عقل، این جاها رو یه کمی خوب عنایت کنید، حالا خستم نشید، ما زیاد مصده نمیشیم. ببینید اون جاهایی که عقل ما روشنگری میکنه، اون جاهایی که عقل ما خوب و بد و باید و نباید و نشون میده، اون جاها هیچ تعارضی تو هیچ موردی با حکم شرع نداره. زیبایی اسلام اینه. اونم اسلام که میگیم یعنی مکتب اهل بیت. شما هیچ حکم شرعی پیدا نمی کنید که با یه حکم عقلی ناسازگار باشه. اینو ما روش اصرار داریم و میخوام یه کمی هم روش معطل شم، وایستم مثال بزنم، هم امشب هم ایشالله فردا شب، که اگه جاهایی تصور می شود، بعضی ممکن تصور کنن که نه آقا اینجوری نیست، مثلا اینطور نیستش که، ممکنه بعضی از احادیث، بعضی از مثلا روایات، بعضی از آیات قرآن حتی با عقل نسازه. ما هیچ چنین چیزی نداریم واقعا، خدا شاهده که بی تعصب دارم میگم. بله ما مسلمانیم و شیعه ایم، ولی کاملا علمی دارم اینو عرض میکنم. یعنی میشه اثبات کرد تمام مواردی که بعضی ها فکر میکنن عقل و شرع با هم تعارض دارن. من تعبیر عقل و شرع به کار میبرم، تعبیر عقل و دین به کار نمیبرم. چرا؟ چون دین شامل عقلم میشه. عقل همون چیزیست که روشنگری میکنه. چی رو؟ اون چی که خدا باهاش عبادت میشه. العقل در روایت داریم ما عبده به رحمان، یعنی اون چی که عقل روشنگری میکنه همون مسیر عبادت خداست. پس دین اگه گفتیم، اصلا این که بگیم دین و عقل، دین و عقل که دوتا نیست، اصلا معنی نداره. اگه کسی بخواد این صورت مسئله تعارض رو مطرح بکنه، باید بگه عقل و شرع یا عقل و نقل، مثلا نقل معتبر، که منظور نقل معتبر آیه و روایته. آیا آیه و روایتی، آیات قرآن که کلام اللهه، روایاتی که از 14 معصوم علیهم السلام یا انبیا گذشته است، به شرطی که توی اسلام نقل شده باشه، ما داریم که تعارض داشته باشه با اون چی که عقل روشنگری میکنه؟ من ادعام اینه که یه موردم نداریم، یه موردم نداریم. و اگه جاهایی تصور میشود که اینها با هم تعارض داره، اون جاها رو باید به اصطلاح حلاجی کرد، بازش کنیم ببینیم واقعا اینجوری هست یا نه. من مثال میزنم برای شما، چون بحثمون تربیتیه، مثال تربیتی میزنم، مگه نه خب مثالای مثلا اجتماعی هم میشه زد. ببینید چون اینا مطرح شده ها، همین امروز هم بعضی از ما سوال کردن، به بحثی هم که دیشب و پریشب داشتیم مربوطه. ما دیشب و پریشب یه حدیثی میخوندیم، اکره نفسکه علل فضائل. بعد یه سوالی مطرح شد که دیشب عرض کردم و سعی کردیم پاسخ بدیم، انشاءالله تونسته باشیم پاسخ بدیم، که آیا این اکراه نفس بر فضائل، زور کردن، یعنی چی؟ یعنی بیایم مثلا تنبیه بکنیم خودمونو یا بچه ها رو تنبیه بکنیم به زور، مثلا زور یعنی تنبیه. خب این سوال مطرح شده، تو روایات هم آمده گاهی سوال کردن از امام علیه السلام و تو فتاوای فقهای بزرگوار ما هم آمده که سوال اینجوری طرح شده که آیا می شود کودکی رو برای اینکه متخلق به اخلاق کریمه و آداب حسنه بشه می شود تنبیه بدنی کرد؟ حالا تنبیه بدنی ترجمه ضربه، ضرب الاطفال تو عربی میگن ضرب. سوال شده از بعضی فقهای بزرگوار مراجع معظم تقلید که آیا ضرب اطفال یعنی کتک زدن، یعنی حالا ما میگیم تنبیه بدنی، تنبیه بدنی جایزه برای اینکه بچه به اصطلاح مؤدب به آداب بشه، آداب حسنه رو یاد بگیره، اخلاق صحیح رو یاد بگیره، هدف هم اخلاقه. خب عرض کردم بعضی روایات هم داریم تو فتاوام، بعضی از مراجع معظم تقلید که حالا بعضا از دنیا رفتن بعضا در قید حیاتان فرمودن بله جایزه، بله جایزه. خب این موضوع سوال شده، این سوال شده، محل سوال شده که خب اگر ما بخوایم مثلا بچه رو با زدن، یک کودک رو با زدن میشه اینو مؤدب آداب کرد؟ بعضی اینجا گیر کردن. ما میخوام عرض بکنیم که ببینید اون یه مشی دارن به اصطلاح فقهای ما، اینو خوب عنایت بکنیم که وقتی اینجا مثلا نظرشون رو نسبت به این سوال میدن، میگن بله جایز است و اگر بچه ای از این طریق هدایت شد و از این طریق مؤدب به آداب شد این کار جایز است. منتها ببینید یه قیدی داره که خود این فقهای معظم این قید رو هم آوردن، تو روایات ما هم هست، این قید از تو روایات هم در میاد، عقلم بر این گواهی میده که چی؟ چون ممکنه بازم یه بار دیگه سوال تر میکنم قبضی جوابش رو بدم که آه این چطوری ممکنه کسی بیا آقا این چطور با عقل میسازه، یعنی توهم بشه، توهم بشه که آقا این عقل میگه که آقا این چه کاریه مثلا بچه رو ما بیان بزنیم برای اینکه مؤدب و آداب بشه، این که نقض غرض میشه. ممکنه این سوال اینجوری طرح بشه، اون وقت برای اینکه این سوال طرح نشه منی که دارم این مسئله رو مطرح میکنم باید چیکار کنم؟ باید بیان به شما بگم آقا این روایاتی که داریم و این فتوایی که وجود داره برای اینکه این ضرب و این تنبیه بدنی جایزه، این مقید به قیدی است، مقید به قیودی است، قیودش هم خود فقها فرمودن هم تو روایات داریم. مثلا اونی که فقها فرمودن، حالا اینا همه نمونه داره، من نمیخوام حالا اسمی ببرم از مراجع بزرگ تقلید که بنده خودم افتخار تقلید کردن ازشون دارم، فرمودن که اگر این ضرب مفید فایده‌ای که میخواین نیست، جایز نیست این کارو بکنید. این یه قیدیست که زدن، یعنی آقا غرض اینه که این اون آداب حسنه رو پیدا بکنه. شما ببین با این کار پیدا میکنه یا نمیکنه، اینو خودت بسنج. اگه دیدی نقض غرض میشه از این راه مجاز نیستی حرکت بکنی. اینو دارم طرح میکنم برای اینکه بعضیا اون بیرون نشینن مثلا خود اینه که بخندن به احادیث ما یا بخندن به فتاوا. نه، فتاوای فقهای ما کاملا حساب شده است، اما اون کسانی که تو فقه وارد نیستن اونا نمیدونن که آقا فقهای ما همه حرفاشون رو ممکنه یه جا نزنن، یعنی وقتی ازشون سوال میشه یه جواب بله یا نمیدن، در همون خصوص سوال جواب میدن، اما یه قیودی رو دارن که جاهای دیگه مطرح کردن. اونی که فقه خونده بلده، اونی که فقه نخونده بلد نیست. مثلا چی اون قیود؟ اینه که فرض کنید اگه شما بخوای این مثلا تنبیه بدنی چی داشته باشه؟ مفسده به دنبال داشته باشه. این کلمه مفسده رو توجه کنید، خیلی فقهای ما این رو به اصطلاح تو همه ابواب به کار میبرن، میگن آقا اگه این کار، حتی اگه کارهای خوب، کار مثلا شما راستگویی تو، اگه یه جا راست بگین این راستگویی مفسده داشته باشه، حق ندارین راست بگی. مثلا مفسده راستگویی چیه؟ اینه که مثلا شما یه حرفی رو اگه کسی شنیدین راجع به دیگری صاف میرین میزنین کف دست او، بگیم راستشو گفتم. خب این فساد درست شد، این بین این دوتا مؤمن شقاق و اختلاف پیش اومد. بسی چی میری میگی که ان الله ابغض الصدق فی الفساد، یعنی خدا مبغوض می‌دارد صدق و راستی رو وقتی که فساد آوره. حالا اون بازی بخوام اونو بگم یک کمی پیچیده تر میشه. من همین مثال ساده رو عرض بکنم، یعنی اگه از همون فقیه بزرگوار، از همون مرجع معظم تقلید کسی سوال بکنه آقا این که شما میفرمایید ضرب اطفال جایزه، این مطلقه یا این که مشروط به اینه که مفسده نداشته باشه، اگه این سوالو بکنید به قطع و یقین همه فقها بل اتفاق میشه قسم خورد میگن نخ جایز نیست اگه مفسده داشته باشه. خب مفسدهشو شما مربی ببین، خودت شما مربی، شما پدر، شما مادر ببین، ببین که آیا اینجا از این طریق طریقیست عقلایی و به نتیجهی که میخوای میرسی یا نمیرسی. عرض کردم بعضی از فقها اصلا قید کردن و اگه قیدم نمی کردن این قید رو جاهای دیگه کردن، در همین خصوص قید کردن، فرمودن که اگر این ضرب نتیجه نداره، چون سوال اینه که کسی بیاد از این تنبیه بدنی استفاده بکنه برای اینکه اون آداب حسنه رو به بچه منتقل بکنه، خب من مربی، من پدر میبینم از این طریق این نتیجه حاصل نمیشه، فقیه من، مرجع من میگه جایز نیست این کارو بکنی. و همچنین به این تعبیر اگه بپرسم از هر فقیه شما بپرسید که آقا این ضرب ممکنه مفسده داشته باشه، یا من میدونم که مفسده داره، میگن اگه مفسده داره جایز نیست این کار. من اینو پارسال به یه مناسبتی توی مجلس این بحث رو میکردم، واسه بعضی سوال شد اینکه حالا دارم دقیق و حساس میگم به خاطر اینه، فکر کردن که مثلا من دارم به افتاء فقها خود اینه که ایراد میگیرم. نه، فقها افتاءشون کاملا صحیحه. این منه که دارم اینو مسئله رو به شما میگم. این اگه من الان بیام بگم که بله از فقیه، از مرجع تقلید پرسیدن که آیا ضرب اطفال برای این منظور جایزه یا نه، ایشون فهمیدن جایزه، اگه اینو بگم و هیچ توضیح ندم، خب شما بعداً براتون سوال میشه، میگه خب من مربی اگه بخوام بچه‌مو الان کتک بزنم، خب شاید این نتیجه حاصل نشه و بلکه این از دست من در بره، من مجازم این کارو بکنم. من میگم اگه من دارم این مسئله رو میگم، این قیدش هم بگم که شما به اشکال نیفتین، فکر نکنید، یعنی کسی فکر نکنه، من اگه فقط اینو بگیم و اون قیدو نگیم، اون قیدو نگیم، اون وقت این توهم میشه که بابا بیا ببین چه احکامی داره اسلام، این احکام با عقل نمیسازه. نه، اینجوری نیست. ما این که میگم یک دونه روایت هم نداریم که با عقل ناسازگار باشه، و تو فتاوای فقهای مشهورمون، فقهای بزرگمون که ما افتخار تقلیدشون داریم، بازم نداریم. چرا؟ چون فقها همین رو دیدن، همه این روایات رو دیدن. تو همه روایات ما هم مسئله ضرب داره، هم اون جاهایی که مفسده ممکنه داشته باشه ائمه فرمودن نجایز نیست. عقلم همین رو میگه، عقلم دقیقا همین رو میگه که اگر مفسده داشت، عرض کردم این یه بحث کلیست در فقه ما، که حتی فرمودن یه کار مباح یا یه کار به اصطلاح حتی مستحب یا یه کار واجب، حتی مثل صدق، خب صدق واجبه، کذب حرامه، ولی همین صدق اگر مفسده داشت میگن جایز نیست. یعنی همیشه ما اینو یاد بگیریم، بنده اینو یاد بگیرم که اگر کسی به مسئله گفت، اون شرایط به اصطلاح واقعی که توش هستم هم ازش بپرسم. شاید اون کسی که مسئله گفته نمیدونه که من تو چه شرایطیم، بگم آقا تو این شرایط هم این کارو بکنم، اگه مفسده داشتم این کارو بکنم، اون قطعا میگه نه. مسئله رو باید به اصطلاح جامع و با همه قیود و شرایطش آدم یاد بگیره. حالا یه مثال بود، انشالله اگه خدا توفیق داد من فردا شب باز مثال دیگه میزنم. میخوام این قصه کاملا روشن بشه که ما تو بحث تربیت به خصوص باید یه توجهاتی بکنیم که اون توجهات همون توجهات عقلی است، نه عقل ما با شرع هیچ تعارضی داره، در اون حوزه‌ای که روشنگری داره عقل، در اون حوزه‌ای که روشنگری نداره که گفتیم باید دنبال شرع رفت، یا عقل اونجا که ساکته، اونجا که حرفی نداره، نه عقل ما با شرع و حدیث و قرآن تعارض داره و نه با فتاوای فقهای معظم ما که واقعا ما دینمونو به دینداریمونو مدیون اینها هستیم، با فتاواشون منافات نداره. حالا یه فتوای شاذ و نادری یه فقیه عجیب غریبی بیان، اون دیگه محل بحث ما نیست. ما قاطبه فقهایی رو میگیم که بهشون میگیم فقهای سنتی، نه اونهایی که یه نوآوریای تو فقه دارن که ممکنه اسمشو بزنن فقه پویا، اونا محل بحث ما نیستن. ما هم فقه سنتی رو به اصطلاح فقه جواهری رو، فقه شیخ انصاری و اونا رو میگیم، که الحمدلله عموم و قاطبه فقهای ما و مراجع ما تو همین مسیرن. لذا کسی توهم نکنه، تصور نکنه که این فتاوا با عقل ناسازگاری دارد. حالا توضیح بیشترش ایشالا باشه در ادامه بحث. خب ما دیشب و پریشب یه اشاره کرده بودیم به این که خدای متعال انبیاء رو ترقی داده با چی؟ با ذکر مصائب سید الشهدا علیه السلام. حالا میخوام یه نمونه شو امشب برای شما بخونم. کتاب شریف بهارالانوار مرحوم مجلسی است، جلد 44. حالا کسانی اهل مطالعه هستن این باب رو بخونن، باب 30. باب و اخبار الله تعالی انبیاءه و نبینا صلی الله علیه و آله به شهادته. یعنی خدا خبر داده انبیاءش رو و پیامبر ما رو صلی الله علیه و آله به شهادت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. این باب قشنگی. من تو این باب حالا امشب فردا شب هر وقتی قسمت اون باشه انتخاب میکنم برای شما عزیزان روایتی که میخوام عرض بکنم از وجود مقدس امام عصر علیه السلام، حضرت بقیت الله ارواحهم فدا. ما از امام زمانمون روایت زیاد نداریم، کم داریم، ولی این یکی از اوناست که سعد ابن عبدالله میگه، سعد ابن عبدالله اشعری این که زمان امام عسکری بوده و توفیق زیارت امام زمان رو پیدا کرده، میگه من از امام زمان در حالی که کودکی بودند، شاید 5 سالشون نشده بود، پرسیدم تأویل کاف ها یا انساد رو. کاف ها یا انساد که تو قرآن داریم چیه؟ فرمود هذه الحروف من انباء الغیب اطلع الله علیها عبده زکریا، یا اطلع الله علیها عبده زکریا. اینجا تشدید داره که نباید داشته باشه. اینها از حروف، حروفی است که از خبرهای غیبی داره گزارش میده. این حروف خدا بنده خودش زکریا رو از اینها مطلع کرد. ثم قصها علی محمد علیه و آله السلام. اللهم صل. بعد خدا داستانش رو بر پیامبر به اصطلاح خوند، این داستان رو برای پیامبر نقل کرد. حالا قصه چی بوده؟ ان زکریا، حضرت زکریا، زکریای نبی که تو قرآن هم آمده ذکر ایشون، سأل الله ربه، از خدا خواست که خدایا اسماء خمسه رو به من یاد بده. اسماء خمسه رو یاد بده. جبرئیل رو خدا نازل کرد، اسماء خمسه رو، همون خمسه طیبه ای که ما افتخار داریم که پیروانشون هستیم. عرض کردم از نعمت های بی‌نظیر خدا اینه که ما شدیم جزء امت امام حسین علیه السلام، جزء امت پیامبر خاتم. جبرئیل نازل شد، علمه ایاها، این اسماء رو به حضرت زکریا تعلیم داد. فکان زکریا، اینا فرمایشات امام زمان خودمونه، کان زکریا اذا ذکر محمدن و علیان و فاطمه و الحسن صلوات الله علیهم اجمعین سری انه همو. وقتی اسم پیامبر اسلام امیر المؤمنین صدیقه طاهره و امام مجتبی علیه السلام رو می برد، دلش به اسم شاد می شد. ونجلا کربو، همه قصهش از دلش می پرید، شاد می شد، نشاد پیدا می کرد. اما اذا ذکر اسم الحسین علیه السلام خنقت الابره، وقتی که نام ابی عبدالله علیه السلام این کلمه حسین رو می برد، عشق چشاشو، عشق گلوشو می گرفت. و وقعت علیه البهره، بهره یعنی نفس نفس می افتد. یه روز گفتش که خدایا ما بالی اذا ذکرت اربعتم منهم، این چهارتا رو که اسم میبرم، تسلیت به اسمائهم ان قصته من همومی، از هم و غمم میام بیرون، تسلی پیدا میکنم با اسم این چهار نفر. اما اذا ذکرت الحسین علیه السلام تدمع عینی، اشکم جاری میشه و تصور و زفرتی، نالم بلند میشه. این سرش چیه؟ بحث دیشب ما رو از اگه یادشون باشه، خدا داره لطف میکنه به این پیغمبرش که پرده رو میزنه بالا یه مقداری امام حسین رو بشناسه. ببینید خدا به ما چقدر لطف کرده که بیشتر از اینا بالا زده پرده رو که ما بیشتر معرفت پیدا کنیم. خدای متعال خبر داد زکریا رو از ماجرای حضرت ابا عبدالله الحسین، فرمود کاف ها یا انساد، کاف اسم کربلاست، ها هلاک الاطرت طاهره، یا یزید لعنت الله علیه و هو ظالم الحسین، والعین عطشه و صاد صبره. این شد کاف ها یا انساد. ببینید اینها انقدر عظمت داره که این عطش داره یاد میشه اینجوری. زکریا که شنید این حرفو، لم یفارق مسجده ثلاثت ایام. ببینید اون معرفتش بیشتر از ماست، سه روز از مسجد بیرون نیامد. و من افیه الناس، و به مردم هم گفت که نیان داخل مسجد، منو تنها بذاری. همینجور گریه میکرد، سه روز ناله میکرد، و کان یرثی مرثیه میگفت، یعنی ذکر مصیبت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. وقت دعاش این بود، ببینید اینا چه معرفتی داشتن، الهی اتفجع خیر جمیع خلقک به ولده. خیر جمیع خلق یعنی پیغمبر اسلام، پیغمبر خاتم. خدایا آیا، سوال کرد، آیا به درد میاری دل بهترین همه خلائقت رو، یعنی دلشو میسوزونی؟ حالا اینجوری تعبیر کن، الهی اتنزل بلوا هذه الرضیه به فنائه. اون بزرگوار رو، خاتم الانبیا رو، به چنین مصیبتی مبتلا میکنی؟ الهی اتل به سؤالین مفاطمه سیاب هذه المصیبه، به امیر المؤمنین و صدیقه طاهره لباس این مصیبت رو میپوشونی؟ الهی اتحل کربت هذه المصیبه به ساحته ما. خدای واقعا اینها رو اینجور عزادار میکنی؟ بعد گفت ببینید، حالا معرفتش واقعا آدم میمونه، الهی ارزقنی ولدن، خدایا یه فرزند به من بده. تقر رو بهی عینی علل کبر، چشممو بهش روشن کن که این بزرگ شه. وقتی که رزقتنی ففتنی به حبه، وقتی که این بچه رو به من دادی منو شیفته یه محبتش کن. ثم افجنی به، بعد بلاشو به هم نازل کن، مصیبت این بچه رو من ببینم. کما تفجع محمدن صلی الله علیه و آله حبیبک به بلده، که یه کمی بتونم همدردی بکنم با پیغمبرت که بچهشو اینجوری مصیبت زده شد. اون وقت دعای زکریا مستجاب شد، این که دعا زکریا ربه اینه، رزقه الله یحیی، خدا بهش یحیی رو بخشید. فجعه به، داغ یحیی رو خدا به دل زکریا گذاشت وقتی که خوب شیفتش شده بود. و کان حمل یحیی ستت اشهر، شش ماهه بود به دنیا اومد، و حمل الحسین علیه السلام کذاری، اونم همینطوری بود. شباهت هایی داره ابا عبدالله علیه السلام با حضرت یحیی، یکیش اینه که شش ماهه به دنیا اومده، دوم این که سر ایشون بریده شد و برای یه بغی، برای ناپاک فرستاده شد، که همین مصیبت برای سید الشهدا علیه السلام پیش آمد. ببینید انبیا چه دعاهایی میکردن، ما اصلا میمونیم تو این که این چه دعاهاییه، میخوان همدردی کنن با پیغمبر اکرم. خب گفتیم این ایام، ایامیست که اهل بیتو دارن میبرن به سمت شام. یه حادثه کوچیک که اتفاق افتاد و برای شما بخونم که شبیهش رو پریشب خوندم، منتها این یکی دیگه است. سلیمان اعمش میگه، سلیمان اعمش میگه در طواف بودم، موسم حج بود، اذا رجل یقول، دیدم یه نفر داره میگه اللهم اغفر لی، خدایا منو ببخش، و انا اعلم انک لا تغفر، میدونم که نمیبخشی. پرسیدم چته که اینجور دعا میکنی؟ گفت ما 40 نفر بودیم، سر ابی عبدالله علیه السلام رو میبردیم برای یزید طریق شام. اولین منزلی که ما موندیم من کربلا، از کربلا یه منزل که رد شدیم، به یه دیری رسیدیم مال نصارا، و این سر مقدس روی نی بود. ما قضا رو آوردیم که بخوریم، و نحن نأکل، یهو دیدیم اذا به کف، دیدیم یک دستی اینجوری، یک کف دست فقط، بالاش دیگه چیزی نیست. الا حائط دیر، روی دیوار این دیر نصارا یکتب علیه به قلم حدید، با یه قلم آهنی منتها مرکبش خونه، سطرن به دمن، داره با مرکب خون این بیتو می نویسه. همه دیدیم رو دیوار، اترجو امتون قتلت حسینا، آیا اون امتی که حسین رو به قتل رسونده امید دارد شفاعت جده یوم الحسابی؟ اینو دیدیم که اون دست با خون نوشت اون دیوار، خیلی بیتاب شدیم، بعضی ها پریدیم که اون کف و اون دست رو بگیریم، غیبش زد، برگشتن اصحاب ما، دیدیم که این همینجوری نوشته رو داریم میبینیم. اترجو امتون قتلت حسینا شفاعت جده یوم الحسابی. این بود رفتاری که با پیامبر بد میکردین، این بود مزد رسالت پیامبر. علی لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا به خون به ناحق ریخته ابا عبدالله علیه السلام امر فرج منتقمش رو اصلاح بفرما، به ما توفیق یاری اون عزیز رو در زمان غیبت و ظهورش عنایت بفرما.